خارج فقه سیاسی، جلسه 24، چهارشنبه 21/2/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. مسئله پنجم، اعتبار مرزهای جغرافیایی و ملی و مناسبت آن با دارالاسلام و دارالکفر. مستحضر باشید، ما تا الان در طول این جلسات 4 تا مسئله رو مورد گفتگو قرار دادیم. آخرین مسئله که طولانی ترین مسئلمون بود، از صفحه 51 شروع شد تا الان که 119 هستیم تا 118، راجع به آرای مردم بود. از مسائل دیگر فقه سیاسی که اینجا مسئله پنجم شمار خورده، بحث مرزهای جغرافیایی و قراردادیه و ملیه. خب مستحضرید، در دنیای امروز ما مسئله مرزهای جغرافیایی و قراردادی پذیرفته شده، با اینکه یه مسئله کاملا قراردادیه، ولی پذیرفته شده است. بر اساس همین نگاه هم کشورهایی به وجود آمده، بزرگ و کوچک. دولت‌ها در محدوده کشور تشکیل شدند. دیگه مسائلی که می‌دانید. از بحث‌هایی که ما باید بهش بپردازیم اینه که این مرز قرار دادن ها تا چه پایه اعتبار داره و چه آثاری داره در شریعت مطهر. و اون چی که ما تحت عنوان دارالاسلام و دارالکفر داریم چه نسبتی داره با مرزهای جغرافیایی؟ اصلا این درست مشروع نیست. من یادمه با این که مثلا چند دهه قبل مثلا بنای گفتگو از فقه سیاسی من نداشتم، ولی این دغدغم بود که این بحث مرزها چی میشه با اون چه که ما در فقه داریم، چه جوری هست، چه نسبتی داره. بحث تابعیت افراد در یک کشور وقتی زندگی میکنن، خب امروزی ها میگن تابعیت ملی. خب این تابعیت ملی درست نیست. یا ما تابعیت امی داریم، امت اسلام، تابعیت اعتقادی داریم، ولی ممکنه یک کسی در شاخ آفریقا باشه، در دل آفریقا باشه، در واقع با ما یکیست از نظر تابعیت، و یک کسی هم همسایه ما باشه ولی با ما در تابعیت مشترک نباشه. بحث تابعیت خب طبیعی است که قابل پیش بینی است. میدانید علمای گذشته ما این بحث رو مطرح نکردن. چرا؟ تحت عنوان دارالاسلام و دارالکفر و البته عناوین زیادتر دیگری، دار هدنه، دارالحیاد، دار صلح، دارالحرب، دارالشرک، عناوینی که حالا یواش یواش با برخیش آشنا میشیم، مطرح کردن مطالبی رو. اما تحت عنوان مرز، مرزهای جغرافیایی، کشور، دولت، تابعیت، خب البته مطرح نکردن. باز تابعیت به یه شکلایی مطرح شده که حالا عجله نکنید، این هی که میریم جلوتر جزئیات روشن میشه. افرادی زحمت کشیدن، من با اینکه افراد متعددی رو شاید بتونم نام ببرم، ولی حالا از مرحوم آقای عمید امید زنجانی باید یاد کنم که در این زمینه‌ها ایشون زحمات زیادی کشیده و بحثایی رو با ادبیات روس و البته بحث کشور مرز جغرافیایی مطرح کرده. دوستانی پایان‌نامه داشتن، مقاله دارن تا آخر. به همین خاطر ما تو این بحث نمیخوایم بعضی بحثا رو که شما با مراجعه میتونید به دست بیارید زیاد معطل بشیم، نمیتونیم اشاره نکنیم، اما میتوانیم به اشاره اکتفا کنیم. اینو توجه داشته باشید. اون چه هم که مطرح میکنیم در مستوای درس خارج، ببینید یه دفعه در قالب بحث سیاسی بحث‌های حقوقی مطرح میکنیم، اما یه دفعه نه، با نگاه درس خارج، با اون در اون حد در اون مستوا نگاه میکنیم که مقصود ما همینه. من نگاه میکردم میدیدم در این مسئله اولا برخی شبهات مطرح شده، یعنی الان بس فقط یک بحث علمی نیست، باید شبهه زدایی هم بشه. اخیرا یادم هست شیخ الازهر مطرح کرد که ما نباید رو مقوله دارالاسلام و دارالکفر تاکید کنیم، یعنی دوتا دار درست کنیم، دارالاسلام دارالکفر، و بعد دنبالش هم راه بیفتیم احکامی رو مترتب کنیم. من فکر میکردم اینا شاید اندیشهشون خیلی نزدیک بشه به اندیشه کسانی که میگن ما در این دوران باید فقه تعامل داشته باشیم نه فقه تقابل. دو نگاه در فقه در ارتباط با دیگران، اصل تقابل و جدایی و دیوار گذاشتن و اصل تعامل و بدبستان به اصطلاح. با این همه که در واقع به پیشینه بحث من اشاره کردم، دیدم بعضی از بحث‌ها نه در متون گذشته نه در متأخران مطرح نشده، حداقل ما ندیدیم. مثلا من چند تا سوال مطرح میکنم. وظیفه حاکمیت اسلامی در رسیدگی به امور ملت‌های خارج از کشور خودش چیه؟ میدونی چقدر الان این بحث در کشور ما هست و متاسفانه گاهی رنگ سیاسی میگیره، یعنی از مسیر علمی خودش خارج میشه. کمترم افرادی که ازشون انتظار میره که این بحث رو در نظام‌های علمی و آکادمیک مطرح کنن دنبالشن. خب به همین خاطر هم هست که شفافیت صورت نمیگیره، ابهام رو ابهام، واقعا میشه به شکل یک سوال گاهی هم یک اعتراض. مثلا جمهوری اسلامی که دخالت داره یا حالا بگیم رسیدگی میکنه به امور دیگران تحت عنوان مثلا مقاومت یا تحت عنوان رسیدگی به مستضعفان، چقدر رهبران جمهوری اسلامی شعار دادن، این وجه شرعیش چیه؟ پایگاه شرعیش بدون ذره‌ای سوی سیاسی یا گرایش خاص چیه؟ اگر پذیرفتیم عصر غیبت تشکیل حکومت جایزه که مفروض بحث ما اینه، آیا ما باید دنبال تشکیل دولت واحد اسلامی باشیم و به امت واحد بیاندیشیم؟ مرز یعنی چه؟ خط فرضی است که خیلیش هم استعمارگران درست کردن، حرفی که میزنن، یا نه به دولت‌های مدرن معتقد باشیم. شما میدانید یکی از اختلافات فکری مثلا برخی از رهبران ایران با رهبران عراق، مذهبی عراق همینه که یک طرف به دولت واحده می اندیشد و مثلا رسالت خودش میبینه که اینو تشکیل بده، در حالی که برخی این نگاه رو ندارن، میگن دولت‌های مدرن هر کشوری داخل مرز جغرافیای خودش و دولت خودش، یعنی این که میگن پاشم وای میسن و عمل میکنن. بحث سوم که میچسبه به بحث قبلی ما، مسئله چهارم رأی مردمه. آیا حاصل رأی هر ملتی در داخل یک کشور تنها برای همون ملت اعتبار داره؟ یعنی این مرزها قهره اثر گذاره. ملت ایران، ملت عراق، ملت افغانستان، دیگه نمیگیم ملت اسلام، امت اسلام، قهره هر چیز هم رأی بدن به درد خودشون میخوره، حالا هر چیز رو انتخاب کن. خب میدونید ما بحث چهارم اینه که در محاورات به اصطلاح کشورمون اصطلاحاتی رو به کار میبریم، ولی یه امر مسلمین، زعیم مسلمانان. خب این بر اساس کدام نگاهه؟ آیا با فرض احترام به مرزها میتونیم این رو بگیم؟ یعنی یه کسی که مثلا ولی فقیه هست در جمهوری اسلامی، ایشون ولی یه امر مسلمینه و برای مسلمین باید نظر بده یا میتونه نظر بده یا نظرش اعتبار داره، یا بر اساس عدم پذیرش مرز که این حرفو میزنیم و الا بر اساس پذیرش مرزها چنین حرفی قابل استماع نیست. بحث بعدی که بحث بسیار باز مهمیه، سرمایه های یک کشور. بالاخره ببینید الان عراق نفت خودش رو صادر میکنه، گازش رو صادر میکنه، معادن خودش رو. جمهوری اسلامی ایران همینطور، افغانستان، آذربایجان همینطور توسعه پیدا میکنه. خب این تقسیم ثروت ها بر اساس مرز، یعنی مثلا سرمایه‌ای که مربوط به داخل ایرانه مال ملت ایرانه یا نه؟ شما ببینید همین یک مسئله چقدر شفاف نیست و چقدر گاهی جو ایجاد میکنه، مخصوصا در فضاهای مجازی. ما فقط میخوایم بحث رو شرعیاً فقهیاً بررسی کنیم. مطلب دیگری که باز اینجا هست، بحث دفاع از حکومت‌ها یا ملت‌های اسلامی دیگه است. خب شکی نیست، بلا شک دفاع از کشور واجبه. این مسئله با اینکه کلمه کشور نبوده، ولی خب کلمه بلد که بوده، ترجمه میشه به کشور، البته منظور نه با مرزهای جغرافیایی. علمای ما گفتن دفاع از دار، دفاع از کشور، دفاع از مرزها لازمه. مرزداران، مرابطه و امثال ذالک هم اصطلاحاتی است که آشنایید. بحثی که هست اینه که خب آیا دفاع از کشورهای دیگه یا حکومت‌های اون کشورها اولا جایزه یا نه؟ اگر جایزه واجبه یا نه؟ یعنی از مرز احتمال حرمت شروع میشه تا به وجوب تمام میشه. خب یه کشوری مثلا در معرض خطر قرار میگیره، در یک کشور دیگه از یک کشور دیگه نیرو اعزام میشه، خب عناوینی هم تدارک دیده شده، بیان شده، آیا اینها درسته، درست نیست؟ با پذیرش مرز و بدون پذیرش مرز. ولی توجه دارید که اهم این مباحث اصل مشروعیت مرزهای جغرافیاییه، نفسگیر، پر ابهام، نمیخوام بگم مشکوک، اگرچه الان نمیخوام موضع بگیریم، ولی پر ابهام، پر بحث که خود این جا انداختن اعتبار مرزهای جغرافیایی بر اساس فقه فنی درس خارج چجوری میشه جا انداخت؟ با عناوین اولی، با عناوین ثانوی، در نصوص دینی، در متون فقهی، اینا بحثایی است که باید صورت بگیره. عرض کردم ببینید با این که در این چند دهه اخیر معاصران بحثای خوبی رو صورت دادن، حتی دیدم برخی آقایان کتابهایی در این باره تألیفاتی دارن، حالا یا جزوه کوچک هرچه یا چند جلد، ولی ندیدم مثلا این بحث ها مطرح بشه. شاید هم تو لابلاها اشاره شده باشه، من انکار نمی کنم، ولی به هر صورت بازم تکرار میکنم در مستوای درس خارج قابل بحث و گفتگوه. مشخصا ما باید از اینجا شروع کنیم که بحث مرزها چی میشه. ولی من دوست داشتم قبل از اینها یه سری به تراثمون بزنیم، به متون فقهی بزنیم. اگر روایتی، آیه که صحبت ازش نمی کنیم، آیات نداریم، اگر روایتی چیزی هم پیدا کردیم ببینیم، بعد از آشنایی البته بپردازیم به بحث. طبیعی است که این مسئله امسال تمام بشه و نیست، اونم با هفته یک روز. با همه اختصاری که ما رعایت میکنیم و تکمیل مطالعات رو از شما میخوام جاهای دیگه ملاحظه بکنید، ولی به هر صورت امسال تمام نمیشه، ولی حالا هر مقدار توانستیم انشاءالله پیش میریم و بقیهش انشاءالله اگر عمری باشه برای سال آینده. خب من شما رو تحت عنوان مراجعه به تراث دینی در این باره حواله میدم به مبسوط شیخ طوسی. از اینجا شروع میکنیم. جناب شیخ طوسی در بحث لقیت، میدونید که یکی از بحثا که دارالاسلام و دارالکفر مطرح میشه و اینکه اصلا دارالاسلام چیه، دارالکفر چیه، تو بحث لقیته که اگر بچه ای رو پیدا کردم، لقیت، بچه ای رو پیدا کردم، آیا این بچه حکم مسلمان بهش داده بشه یا غیر مسلمان؟ اینجا بوده که گفته شده اگر لقیت مربوط به دارالاسلام باشه حکم مسلمان پیدا میکنه، اگر مربوط به دارالکفر باشه حکم اسلام پیدا نمیکنه. در بحث لقیت و لغته اونجا این بحث شیخ طوسی مطرح کرده و البته بعدم بحثای قشنگی صورت گرفته ولو با ابهام، که انشاءالله ما ابهامش رو برطرف میکنیم که قوال دارالاسلام چیه، دارالکفر چیه. جناب شیخ طوسی همونطور که رویش هست در مبسوط فرموده که تفصیل میده، هی تقسیم میکنه، میگه ما دو تا دار داریم، دارالاسلام، دارالحرب. همینجا من بگم گاهی از دارالاسلام به دارالسلام، دارالامان تعبیر میکنن. حالا دارالامان گاهی معنی دیگه هم القا میکنه، ولی دارالسلام نه، دارالاسلام، دارالسلام. چنانچه به دارالحرب گاهی دارالشرک، دارالکفر گفته شده. به هر حال ایشون میگه ما دو تا دار داریم، دو نوع کشور داریم، دارالاسلام، دارالحرب. خود دارالاسلام به نوبه خودش به سه قسمت تقسیم میشه. اول داریست که اصلا مسلمانان درست کردند، ساخته دست مسلمانانه، مثل بغداد، مثل بصره، ولم یغر بها المشرکون، عبارت اگه بعدن خواندید، یا ولم یقربها مشرکون، اصلا راه ندارن، از اولا مسلمانان ساختن، مال مسلمانان هم هست و کفار توش نبودن که بهشون قرار داده بشه یا نزدیک شده باشن مشرکون به اونها. بلدیست مال اسلام، من الاسلام للمسلمانان. بعد اینجا حکم لقیتشو میگه که حالا من چون بحث لقیت مورد بحثم نیست معطل نمیشه، معطلتون نمی کنم. دوم از همون دارالاسلام، آنچه که دارالکفر بوده ولی غلب علیها المسلمون و اخذوها و مردمش رو هم کار بهشون نداشتن، حالا ممکنه ازشون جزیه میگیرن. دارالاسلامه، با اینکه کفار دارن زندگی میکنن توش ها، ولی چون مسلمانان گرفتند، حالا ممکنه مسلمانان هم قاطی شدن، ولی به همین خاطر میگن دارالاسلام. حالا جالبه بدانید ظاهرا ایشون کار به کثرت جمعیت نداره، کار به مثلا حاکمیت داره، قوه غالب. میگه اگر یک کشوری مثلا فرض کنید ایران مسلمان هم نشن، ولی مسلمان ها حمله میکنن به ایران، ایران رو میگیرن و غلبه میکنن، زمام کار رو دست میگیرن مسلمان ها، این میشه دارالاسلام. ما انشالله در بحثی که بعد داریم میگیم معیار دارالاسلام چیه، آیا جمعیت بیشتر داشتن از مسلمانان، آیا تشکیل حکومت، آیا اجرای شعائر اسلامیه، آیا اینه که مسلمان ها غالب باشن ولی تشکیل حکومت هم ندن ولی غالب اونا هستن، اختیار دست اونهاست. ما سراغ داریم بعضی جاها که مثلا نیروهای انقلابی یا مقاومت نه اکثریت اونجا هستن، نه دولت دولت اونهاست و حکومت مال اونها باشه، ولی به هر حال زمام کار دست اینهاست. یک قلی تصورش که با اینکه دولت دولت دیگه است اما تصمیمات با اینهاست، یه همچون چیزی از کلام شیخ طوسی استفاده میشه. دقت کنید، عبارت رو آوردم که کاملا دقت کنید. خب اینم قسم دوم از دارالاسلام. قسم سوم بله دارالاسلامی که قبلا دارالاسلام بوده و الان کفار گرفتند. قصه اسپانیا چیه؟ قصه اروپا چیه؟ خب اینا دست مسلمانان بود ولی گرفتن. حالا جناب شیخ طوسی به یک منطقه به نام تورتوس، حالا من نگاه نکردم این، اگه درست تلفظ کنم تورتوس، ترتوس، قاعدتا با تورتوس باشه، اینا رو ایشون همه جزء به اصطلاح دارالاسلام میدونه، شاید به این اعتبار که مثلا جمعیت اونجا زندگی میکنن از مسلمانان. و قسم دوم دارالحرب. پس این طور شد، ادار و داران، دارالاسلام و دارالحرب. و دارالاسلام ثلاثه دور یا سلاس و دور، سه رقمه دارالاسلام. من الاسلام، اصلا تأسیس کردن مسلمانان، یک. دار کفر بوده، کان دار کفرن اما قلب علیها المسلمون، سوم کان دار اسلام مرو مسلمانان ولی الان تقلب علیها المشرکون، و قسم دوم که دار الحربه. تو این عبارت فضلا تا هفته آینده بچرخید و دقت کنید این نکته‌ای که گفتم که جناب شیخ طوسی معیار دارالاسلام و دارالحرب رو چی میدونه، که اشاره کردم گزینه‌هایی که رومیز میتونه باشه و در اطرافش بحثه. من فقط هدفم این بود که با ادبیات دارالاسلام دارالکفر آشنا بشید، که مخصوصا چون امروزه این نکته رو برخی از سایت ها و کانال ها دارن روش کار میکنن، حتی حمله میکنن مثلا به این نگاه، که خب حالا باید دید که تا چه حد این مثلا نگاه درسته تا چه حد نادرسته. انشاءالله بس رو در هفته آینده ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.